و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم شنونده ایران دخت باشید.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
سلام، معصومه قوانعلی هستم، متولد سال 1368. یه برادر بزرگتر از خودم دارم. تهران به دنیا اومدم و اصالتاً کرجی هستم. پدرم بازنشسته ارتش و مادرم خونه داره.
ایران دو
از کودکی علاقه زیادی به نقاشی و کارهای هنری داشتم که به اصرار خودم کلاس نقاشی ثبت نام کردم و چند سال ادامه دادم. هرچی میگذشت علاقه‌م به نقاشی و کار هنری بیشتر میشد. خانواده‌ام مخالفت میکردن که من رشته هنری تو هنرستان دنبال کنم، اما با توجه به علاقه شخصیم و همینطور توانایی که تو زمینه هنری داشتم، با پافشاری من خانواده‌ام متقاعد کردم که به تصمیم من احترام بذارم. توی دوران کودکی همیشه دیدن شیشه های رنگی تو اماکن تاریخی و مذهبی برام خیلی جذاب بود، مخصوصا انعکاس تابش نور خورشید و رنگ ها فضای بسیار زیبایی را ایجاد میکرد. به نظر من یکی از مشکلاتی که وجود داره هویت تاریخی معماری ایران به نوعی از بین رفته دیگه. خبری از حیات و حوض و اون حس و حالی که تو خونه های سنتی وجود داشت نیست، در صورتی که تو اکثر کشورها حفظ هویت تاریخ فرهنگی و معماری یکی از مهمترین نکات تو معماری و شهرسازیه. بعد از دوران راهنمایی به هنرستان رشته گرافیک رفتم. با توجه به اینکه طراحی پایه سایر تکنیک‌های نقاشی هست، بیشتر و بهتر در این زمینه کار کردم. کاردانی رو در رشته گرافیک و بعد کارشناسی رو هم در رشته گرافیک گرایش گرافیک ادامه دادم. با برنامه‌های گرافیکی مثل فتوشاپ، کورل و ایلاستریتور و غیره کار کردم. آشنایی با نرم افزارها میتونه کمک زیادی به اجرای ایده های جدید و طرح‌های متفاوت کنه.
ایران دو
ابتدای توضیح راجع به هنر نقاشی پرشش خدمتتون عرض میکنم. اینو نقاشی معمولا در دو بود با رنگهای درخشان با اسلوب مختلف از دیرباز در هنرهای مردمی و قومی بسیاری از کشورها متداول بوده. خدمت این نقاشی در اروپا به قرن سوم برمیگرده. قدیمی ترین نمونهی که از جنوب ایتالیا به دست اومده ظرف یکی از دو کاسه شیشه بیرنگه که بین اون یک ورق طلایی حکاکی شده قرار گرفته. نمونه از این ظروف متعلق به قرن سوم قبل از میلاد که به شیشه های طلایی معروف بوده و در موزه بریتانیا موجوده. سال 90 با هنر نقاشی پشت شیشه زیر نظر استاد مهرنوش بشارت آشنا شدم. 5 سال آموزش دیدم و پس از گرفتن مدرک تخصصی این رشته به آموزش پرداختم. در نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی شرکت کردم و توانایی‌ها و دستاوردهای زیادی تو این زمینه به دست آوردم. به نظر من چیزی که در هنر هست فقط تکرار پیشینه تاریخی هنر نیست، بلکه رشد، توسعه و بالندگی در هنر با تکیه بر آموزه‌ها، مهارت‌ها و خلاقیت و بینش‌های جدید و استفاده از قابلیت‌های مختلف هنری سبب توسعه و شکوفایی در اون هنر میشه. در سال 98 بزرگترین آینه آنتیک طرح‌دار دیواری رو در ایران اجرا کردیم که نمونه خارجی نداره و میتونم ادعا کنم که در نوع خودش بزرگترین آینه آنتیک طرح‌دار دیواری بوده که بیش از 10 متر بود. همراه با یکی از هنرمندان خوب این رشته که از دوستان خوب من هستن، خانم زهرا رازی‌پور، تصمیم به بازآفرینی تصاویر شاهنامه میرزا علی قلی خوی گرفتیم. یک از تو مدیریت وجود داره که میگه شما باید توانایی رو داشته باشید که تهدید رو تبدیل به فرصت کنید. تقریبا ما هم همین کار رو کردیم و در یک سال اول کرونا با توجه به تعطیلی تمام نمایشگاه ها و مراکز آموزشی ما از این تهدید به بهترین شکل استفاده کردیم و اون رو تبدیل به یک فرصت استثنایی کردیم. برای اولین بار اجرای طرح‌های گل و مرغ و تصویر در پشت آینه و کمک به هویت ایرانی اسلامی در دکوراسیون داخلی رو انجام دادیم. با توجه به محدودیت‌های این چند ساله در سال 99 اولین نمایشگاه نقاشی پشت شیشه با عنوان شاهنامه به روایت رنگ و شیشه رو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در نگارخانه شهید آوینی قم برگزار کردیم. چند نمایشگاه مجازی در ترکیه، فرانسه و آلمان برگزار کردیم. ما در خلق مجموعه آثار شاهنامه مصوری که اجرا کردیم از رنگ‌های زنده و درخشان و واقعی و طبیعی استفاده کردیم که باعث شد مردم ارتباط خیلی بهتر و نزدیکی با شخصیت‌ها و اساطیر این شاهکار بزرگ پارسی برقرار کنند. این را از بازخورد مخاطبین و افرادی که شاید حتی آشنایی با هنر نقاشی نداشتند به وضوح شاهد بودیم. برای هنر تعاریف مختلف و متعددی از هنرمندان بزرگ گفته شده، ولی به اعتقاد من هنر بیان و تجلی روح، احساس، تفکر، عقاید و باورهای یک هنرمنده که در قالب نقاشی، موسیقی و سایر هنرهای دیگر ظاهر میشه، در واقع برای ساختن دنیایی بهتر و زیباتر. بعضی ها عقیده دارن هنر برای هنر باید باشه و به نوعی برای رشد و بلندگی هنر تلاش میکنن، ولی تمرکزشون برای جلب نظر عده خاص و آثارشون در موزه و محدود به این قشر از افراده. ولی عده هم معتقدن ذات هنر که ریشه در فطرت انسان و حس زیبایی شناخی داره باید در بطن جامعه جاری و ساری باشه و در جای جای زندگی انسان ها، از خونه، محل کار، مدارس و دانشگاه ها، کلیه بناها و فضای شهری باید نمود داشته باشه و کلن روح و جریان زندگی رو با ایجاد حس خوب و سرزندگی در افراد جامعه گسترش بده. حدود 6 سالی هست که مجموعه رو تأسیس کردیم که به صورت تخصصی در زمینه هنرهای شیشه و آینه دکوراتیو فعالیت داریم. ما اولین مجموعه تخصصی هنر شیشه و آینه هستیم که انواع تکنیک‌های مختلف این هنر صنعت رو که در دنیا وجود داره اجرا می‌کنیم، مثل ساخت و اجرای اوروسی‌ها و پنجره‌های سنتی، استنگلس و تیفانی که یک هنر اروپاییه که از کلیساها اومده و معرق شیشه و فلز هست. شیشه های طرح استین و طرح تیفانی، استفاده از نقاشی پشت شیشه در دکوراسیون داخلی، انواع آینه های دکوراتیو سنتی، مدرن، کلاسیک، حجمی و آینه آنتیک. امروزه تو اغلب کشورهای دنیا هنر نقاشی پشت شیشه رایج شده و نقاشان مشهوری در قرن 20 در این زمینه مشغول به کار شدن. هرچند این هنر هرگز به محبوبیت خود در سالهای گذشته دست پیدا نکرده، متاسفانه از چگونگی و تاریخ دقیق ورود این نقاشی به ایران اطلاع کاملی در دست نیست، اما این چنین روایت شده که این هنر از ونیز ایتالیا به دیگر نقاط جهان راه پیدا کرده، چرا که این شهر قرنها مرکز شیشه‌گری و تزئینات مربوط به آن بوده. بنابراین شاید بشه گفت از طریق بازرگانان از بنادر جنوبی به ایران وارد شد. روایت دیگری هم وجود داره که نقاشی پشت‌شیشه هنریه که در دوره صفویه از اروپای شرقی و هندوچین وارد ایران شده. از عهد زندیه به بعد اینو نقاشی به قلمرو و هنر رسمی نیز راه یافت. اینو نقاشی برخلاف دیگه هنرهای وارداتی بلافاصله بعد از ورود به کشور رنگ و بوی بومی به خودش گرفت. تو آثاری که با اینو تکنیک خلق شده کمتر با نمونه های تقلیدی از کارهای مشابه غربی برمیخوریم. اولین نقاشی های پشت شیشه تو ایران قطعات زیبای گل و مرغه که در گچکاری های سقف ها و دیوار خانه های عیونی کار گذاشته می شود و تاریخ اون تا دوره زندیه هم قدمت داره. بهتر نمونه نقاشی پشت شیشه به دست آقا صادق نقاش مشهور شیرازی در دوره زندیه کشیده شده. او شاگرد علی اشرف نقاش تو قرن 12 هجری قمری بوده. به طور کلی نقاشی پشت شیشه از نظر مضمون و محتوا به دو دسته تقسیم میشه: نقاشی مذهبی که شامل خط، نقاشی و شمایل نگاریه، نقاشی های تزئینی شامل گل و مرغ، تصویر نگاری و دورنما، همچنین آثاری با محتوای تقلیدی از نقاشی قهوه خانه. We'll be right back. بین مفهوم نقاشی پشت شیشه توی ایران و سایر نقاط جهان تفاوت عمده‌ای وجود داره و تنها آثار به جا مانده از اروپای قرون وسطا به دلیل مضمون مقدسی که داره قابل مقایسه با نقاشی پشت شیشه ایران میباشه. البته این آثار بسیار ساده تر از نوع ایرانیش هستش. مسیحیان از این سبک در کانوال‌های مذهبی و برای تبرک در ورودی از چشم زخم مسافران استفاده می‌کردند. کشیشان نیز نقاشی پشت شیشه رو به شکل شمایل‌های حضرت مسیح و حواریون رو جلوی کاروان‌های مسافران راه‌های صعب العبور کوهستان آلپ هم می‌کردند تا از مصائب راه در امان بمانند. در ایران اوج اعتلای این هنر در زمان قاجار بوده که متأسفانه مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و سرانجام به دست فراموشی سپرده شده. همونطور که گفته شد این نقاشی‌ها شامل گل و مرغ، پورتره و دورنما در اصفهان، در خانه سالار سعید، در سنندج، در کاخ گلستان تهران، در ایوان اصلی، در آینه کاری دیوارها و سقف‌ها از این نقاشی استفاده شده. اما زیباترین نمونه این هنر تو شیراز تو عمارت نارنجستان قوام و باغ ارمه. تو نقاشی دورنما منظره ها در دوران قاجار تاثیر نقاشی غربی به خوبی قابل مشاهده است، چون در برخی هم پرسپکتیو رعایت شده و همچنین تاثیر معماری غربی نیز تو این نقاشی ها به چشم میخوره. نقاشی پشت شیشه برخلاف نقاشی معمولی کار آسونی نیست، به این معنی که ابتدا تمام جزئیات رسم شده و سپس رنگ‌های زمینه سطح شیشه را می‌پوشونن، بدین صورت که ابتدا جزئیات و ظرایف کار انجام میشه و بعد به رنگ‌های اصلی و رنگ‌آمیزی زمینه پرداخته میشه. دومین تفاوت نقاشی پشت شیشه با نقاشی روی بوم اینه که تو نقاشی روی بوم اشتباهات رو میشه با رنگ ها رفع کرد، اما در نقاشی پشت شیشه رنگ اشتباه رو با رنگ دیگه ای نمیشه درست کرد، بلکه باید تمام رنگ های زده شده پاک بشه و از اول شروع بشه. تو پشت شیشه میشه از مواد ترکیبی دیگری مثل کاغذهای رنگی، شب رنگ، نخ، الیاف، ابریشم، چرم و غیره به عنوان پرکننده زمینه استفاده کرد. مجموعه کاری ما ایده های بسیار زیبا و نوآورانه‌ای که سازگار با هنر و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی باشه رو داره. علاوه بر اون سازگاری، ترکیب و تناسب و همراستایی مناسبی با نوع معماری و سبک و کاربرد اون داشته باشه که ما در مجموعه خودمون به بهترین شکل تلاش کردیم که این گونه عمل کنیم و با اجرای پروژه‌های خاص با توجه به بازخورد مشتریان و کارفرمایان برای آنها بسیار زیبا و رضایت بخش بوده.
ایران دو
به اعتقاد من زن بودن در جامعه ما باعث محدودیت نمیشه. با صبر و تلاش و افزایش دانش و مهارت میتونیم در بعضی از زمینه ها بسیار موفق ظاهر بشیم، مثل زمینه های ورزشی، هنری و غیره. من به نوجوان‌ها و جوان‌ها پیشنهاد می‌کنم در زمینه‌هایی که علاقه دارن به کسب دانش و مهارت بپردازم و با پشتکار و انگیزه و علاقه زیاد سعی کنم موانع رو از سر راه خودشون بردارن تا بتونم به موفقیت دست پیدا کنم. فقط توجه داشته باشید که علایقتون با توانایی‌های خودتون و مهارت‌هاتون همخونی داشته باشه. در این صورت به احتمال خیلی زیاد میتونین به اهداف بزرگتون دست پیدا کنید.
و حالا نوبت میرسه به گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. شاهد مراسمی بودیم در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان مراسم تجلیل از مددجویان برگزیده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که نشان دهنده ظرفیت مددجویان تحت پوشش است در جهت فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت. جای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد در خدمتشون هستیم، در این باره توضیح تو به ما ارائه میکنن. ضمن عرض سلام و ادب به حضورتون، صحبت شما رو در این باره میشنویم.
از اونجایی که خب همه که استعداد دارید، این آینه تجلیل 659 نفر از دانش آموختگان مورد حمایت کمیته امداد بود که در نهمین دوره آزمون های استخدام مدیران شرکت کردن و پذیرفته شدند و 730 نفر هم در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند. این امسال ما الحمدلله 1389 تا از مددجویان عزیزی که ما وظیفه نوکری اونها داریم در دانشگاه فرهنگیان و در آموزش پرورش مورد قبول واقع شدن و حتما یکی از برنامه‌های آینده کمیته امداد در همین اساساتش ما از وجود این عزیزانی که امانت هستن و ما بر نوکری اونها رو بکنیم زمینه رشد اینها رو فراهم
کنیم. در ادامه در خدمت جای دکتر نوری هستم، وزیر محترم آموزش و پرورش، که در ارتباط با این مراسم و رویداد ارزشمند توضیح رو ارائه می‌کنن. جای دکتر عرض سلام داریم و صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جا داره تشکر داشته باشم از دوستان عزیزم در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه که کار بسیار خوبی رو انجام دادن، که بچه‌ها رو توانمند کردن و امروز بچه‌ها در واقعا یک کار بسیار خوب وارد آموزش شدن. بچه‌هایی که خودشون از خانواده‌ای هستن که کاملا درک می‌کنن مناطق محروم رو، مناطق کمتر توسعه یافته رو، و فردا برای ما بهترین معلمین خواهند بود که به مناطق کمتر توسعه یافته برای توسعه، برای رفع محرومیت ها و ارتقاء عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی کار کنند.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
گفتارش،
جهت ارائه دیدگاه‌های ارزشمند شما مخاطبان گرامی درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ، روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست به صورت گفتاری با شماره 162 و به صورت ارسال پیامک به سامانه 30162.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر.